بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. عظم الله اجورنا و اجوركم. به مناسبت ایام فاطمیه عرض تسلیت در خدمت شما و عرض سلام و ادب و احترام از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و انشالله مهمان نگاه های گرم شما خواهیم بود با برنامه آینه تاریخ، برنامه ای که همگونه که میدونید استاد عزیز ما و همراه گرامی ما جناب آقای دکتر جباری استاد حوزه و دانشگاه هستن. انشالله مسائل تاریخی رو خدمت ایشون مطرح میکنیم و ایشون با سعی صدری که دارن پاسخگو خواهند بود. از طرف شما خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و انشالله با امید خدا و با عنایت آقای امام زمان برنامه رو آغاز کنیم و پی بگیریم. جناب استاد سلام، وقت شما بخیر. عظم الله اجرنا و اجورکم. خیلی خوش آمد به خودت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و عزیزان بیننده این برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید. از خداوند متعال توفیقات روزافزون برای همه شما آرزومندم و انشالله که این ایام رو بتوانیم پاس بداریم و یاد کنیم. از صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. فرا رسیدن این ایام رو به محضر مقدس امام عصر سلام الله علیه خلف صالح اون حضرت و همه شیعیان صدیقه کبری سلام الله علیها، شما بینندگان عزیز و خدمتتون هستم. شما
خیلی متشکریم که اجابت فرمودید، تشریف آوردید اینجا.
خواهش میکنم
و انشالله بتونیم استفاده کنیم و ساعت خوبی رو برای بینندگان ایجاد کنیم و جز صالح اعمال ما و شما و همه بینندگان باشه انشاءالله. خب بالاخره در فضای رسانه و ماهواره ها و اینها که بالاخره ما هم هستیم، بیننده حتما شبکه‌های رسانه‌های وهابی را احیانا ببینن و بالاخره در این دور زمان فضای مجازی مرتب کلیپ‌های هم پخش میشه. از جمله چیزهایی که در رسانه‌های وهابی همیشه مطرح میشه به خصوص در این ایام، خودشالله مناسبت داره براشون، حالا جدا از این که اعتراف میکنم به بحث هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و بالاخره اتفاقاتی که افتاده، شروع میکنن سعی میکنن توجیه کنن این کار. یکی از رسانه ها که باز وابسته به همین وهابی ها هست ادعا کرده خب شما شیعان معتقدید به علم غیب امام و خب امام اگر علم غیب داره خب میدونسته همش اتفاقاتی میفته، دست زن بچه‌شو میگرفت و بالاخره از مدینه میرفت بیرون که این اتفاقا نیفته، هجوم نیارن به خونش و اون اتفاق نیفته، از زهرا به شهادت نرسه. و یا اینکه اصلا میدونه که آخرش اینها این کارو میکنن، از بابا تقیه اون اول بیعت کن و راحت کن خودت رو. اینا یه همچه توجیهاتی میکنن، به اینها چه میتونیم بگیم؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بله همین سوالی که مطرح فرمودید، همین روزهای اخیر دیدم که یه کلیپی یک جوانک وهابی 7-8 رو سوال رو مطرح میکنه در همین شبه افکن راجب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. یکیش همین نکته بود که شما اشاره فرمودید با همین توضیحی که فرمودید. در واقع میگن شما شیعیان اگر مدعی نیستید که امیرالمؤمنین فاطمه، حسن، حسین سلام الله علیهم اینها علم غیب داشتن، خب طبیعتاً بر اساس علم غیبشون خوب بود که خانه رو ترک میکردن، در اون لحظه در خانه نمیماندن و طبیعتاً در معرض حجمه و ضربات و صدمه ها و اینها هم قرار نمیگرفتن. به خیال خودشون و به خیال خودش این جوانک تصور کرد که بله میخواد الزام بکنه، از قاعده الزام استفاده کنه. یعنی ما شیعه رو بر اساس اون عقیده‌ای که داریم مبتنی بر اون عقیده بخواد یه چیزی بار بر اون بکنه و در نتیجه به هر حال ما رو محکوم بکنه و مغلوب بکنه و به هر حال اون هدف خودش رو پیش ببره. در توضیح عزیزان بینندم شاید این شبهه رو شنیده باشن در این شبکه‌های کذایی، یکی دو نکته رو در توضیح عرض میکنم. اولا اینکه ما شیعه معتقد هستیم که ائمه معصومین، ائمه تأکید میکنم، امام در زمان امامتش، ممکنه قبل از امامتش ضرورتی نداشته باشد خداوند او رو مسلح به علم غیب، گرچه اسمت دارن ائمه علیهم السلام قبل از امامتشون، چنان که انبیا قبل از نبوتشون، ما جزء عقاید راسخ شیعه هست که انبیا قبل از نبوتشون و ائمه علیهم السلام قبل از امامتشون اینها عصمت دارن و چنین نیست که به هر حال خدای نکرده دوره از عدم عصمت، دوره از گناه و خطا و امثال اینها رو طی کرده باشن. در مورد پیامبر به همین ترتیب، در مورد ائمه علیهم السلام به همین ترتیب، از طفولیت ما معتقد به عصمت بر اونها هستیم. ادلهش در جای خودش دیگه مفصل هست و الان فرصت بیانش نیست. این عقیده امامیه است، عصمت. اما علم رو ممکنه خداوند متعال عطا بکند یا نکند در دوره قبل از امامت، ضرورتی ندارد قبل از امامت، قبل از نبوت علم غیب داشته باشد. علم غیب داشتنش به واسطه اذن الهی از لوازم نبوت یا امامت هست که مردم گاهی چیزی رو طلب میکنند، سوال میکنند، طبیعتاً باید عرشبت که نبی یا امام بر اساس علم الهی که بهش داده میشه پاسخ بده. نمیتونه بگه نمیدانم، یا برو میخوام مطالعه کنم امشب، میخوام مطالعه کنم، برو فردا بیا، حالا آیا مثلا برسد نرسد امسال. این چنین نیست، ولذا هیچگاه نشد که از ائمه ما کسی سوال بکنه بگن لا نعلم، لا ندری، لا ندری، نمیدانیم فلان. هیچ کسی نقل نکرده از ائمه ما، از رسول خدا. اینها خداوند مسلح میکند به علم غیب، علم لدنی عطا میکنه اونجایی که لازم باشه. و علم نسبت به غیب یعنی ماورای ظواهر، اونچه که در آینده ممکنه رخ بدهد، چون که این اشکال مبتنی بر همینه دیگه. علم غیب اینجا در واقع علم نسبت به امور آینده است. خب مگر درباره فاطمه سلام الله علیها روایت هر شبت که معروف مصحف فاطمه رو نداریم؟ وقتی میگه مصحف فاطمه منظور قرآن فاطمه نیست. مصحف کلمه ایست که مشترک هست بین، درباره قرآن به کار می‌رفته، درباره مطلق کتاب هم به کار می‌رفته. اون شکل اصحفه یعنی یه چیزی نوشته شده بین دو جلد قرار داده شده و به هم دوخته شده یا به هر حال کنار هم نهاده شده، ازش تعبیر مصحف می‌کردن. اون تا غالب درباره قرآن به کار رفته، اما درباره غیر قرآن هم به کار می‌رفت. لذا در اینجا وقتی که مصحف فاطمه منظور قرآن نیست، اما میگه مصحف امیرالمؤمنین منظور قرآن امیرالمؤمنین هست که بعد از پیامبر اکرم قرآنی که تفاسیر در حواشی آیات نوشته شده بود و امیرالمؤمنین در روزهای بعد از رحلت پیامبر جمع کرد و بر خلافت عرضه کرد و نپذیرفتن اون قرآن رو چون تفاسیر آیات به درستی آمده بود، اون مصحف امیرالمؤمنین قرآن هست. مصحف فاطمه منظور اون شنیده های زهرا سلام الله علیها از جبرئیل هست که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق روایات جبرئیل نازل میشد بر فاطمه سلام الله علیها و اخبار رو از آینده برای فاطمه بیان میکرد و فاطمه اینها رو مین تا الی یوم القیامه، حوادثی که رخ میده، حوادثی که راجب فرزندان فاطمه، ذریه فاطمه، حکومت هایی که میان، اینها رو بیان میکرد و فاطمه میشنید، برای امیرالمؤمنین ذکر میکرد و حضرت کتابت میکرد. مصحف فاطمه که شواهدش باز متعدده، الان فرصت بیان شواهدش نیست، ممکن آره توفیق بشه در یه برنامه بحث مصحف فاطمه رو عرض بکنیم ادلهشو، اما به هر حال فعلا اذهان بیننده در حد به تعبیر اصل موضوعه بپذیرند این قصه مصحف فاطمه. به هر حال شواهد متعدد داره، در روایات اهل بیت خوب دلیل داریم براش. و خب اینها حوادث آینده بود، علم غیب بود در واقع به فاطمه القا میشد. فاطمه میفرمود امیرالمؤمنین کتابت میکرد و دست حضرت حجت هست به اعتقاد ما اون مصحف فاطمه به عنوان یکی از ذخایر و موارث علمی در دست ائمه و تا به امام عصر سلام الله علیه رسید. بله، فاطمه سلام الله علیها از آینده با خبر بود طبق اخبار جبرئیل. امیرالمؤمنین به اعتبار امامتش با خبر بود از آینده، اما با خبر بودن ائمه علیهم السلام نسبت به غیب و غیوب، این رو از دان بیننده اگر مراجعه بفرمایید به کتاب شریف اصول کافی، کتاب الحجه، اونجا بابی هست در همون جلد یک، باب انهم اذا شاءوا ان يعلموا علموا، یک بابی مرحوم کلینی هستن باز کرده که ائمه علیهم السلام اینچنین هستن که اگر بخواهند بدانند میدانند و خداوند علم غیب رو بهشون عطا میکند. لذا اینطور نیست که الزاماً در همه موارد لازم باشد که اینها نسبت به غیب آگاهی پیدا بکنن. اونجایی که اراده بکنن، اراده اونها هم گتره‌ای نیست، بی حکمت نیست. اونجایی که لازم باشه، مثال باز ناچار هستم عرض بکنم، عرض میکنم که مثل اون گم شدن شتر پیامبر صلی الله علیه و آله در یکی از غزوات که برمیگشتن شتر حضرت در بیابان گم شد، به اصحاب فرمودن ببینید کجاست، بگردید پیدا کنید. یک منافقی برگشت گفت که ببینید این خبر از آسمان ها برای ما میاره، اما از شترش در روی زمین خبر نداره. و تا اینو گفت پیامبر اکرم اراده کرد به از اون علم غیبش استفاده کند و به علم الهی، حضرت همون شتر در فلان جا افسارش به فلان مثلا شاخه گیر کرد و برید رها کنید. اینجا لازم شد از علمش استفاده کنم. خب این یک نحس مقدماتی که بله ما بله قبول داریم، ما شیعه که ائمه علیه السلام علم غیب داشتن. اما نکته دوم از همین عرض اخیر هم استفاده میشه، با اونی که آیا مگر به اصطلاح در همه جا از این علم غیب استفاده میکردن یا اراده میکردن که عالم بشوند به غیب و لازم باشد که از اون علم استفاده کنن؟ خیر، بنای پیامبر و بنای ائمه علیهم السلام بر این بود که بر اساس روال طبیعی امور رو پیش ببرن، چون بنا بود اسوه و الگو برای عموم بشریت باشن، و بشر هم که مسلح به علم غیب نیست که با تعصیب معصوم بکند در این قسمت. معصوم هم قل انما انا بشرون مثلکم، مثل دیگر بشر زندگی میکردن بر اساس روال طبیعی، مگر اونجایی که لازم میشد از این علم استفاده میکردن. اینم نکته دوم. پس روال طبیعی بود که از میکنم که در جامعه باشم. و نکته سوم، خب فرض کنید علم غیب دارن اما چرا صحنه رو خالی بکنند؟ باید امیرالمؤمنین باشد، حجت تمام بشه و در تاریخ ثبت بشه، چرا فرار بکنند؟ باید باشد و کسانی بیان به ظلم طلب بیعت بکنند و علی مقاومت بکند، حق رو بیان بکند و عرض کنم که جنایات اینها در تاریخ ثبت بشه، حجت باشد برای کسانی که پیرو اینها هستند که بیان بشنون از شبکه ولی عصر، از شبکه های شیعی، از لسان بزرگان شیعه، از روایات بشنون که چه جنایاتی بر اهل بیت علیهم السلام بعد از رحلت رسول خدا رفت، تا از میکنم که مسیر حق از باطل به درستی تشخیص داده بشه. و الا اگر عرصه و صحنه رو خالی میکردن که زمینه بروز کفر کافران، نفاق منافقان، فسق فاسقان اینها زمینش فراهم نمیشد و اصلا خداوند متعال عالم رو بر اساس دار امتحان و آزمون آفریده، بشر رو بر هم اساس سنت آزمون، از سنت های لایتغیر الهیست. آزمون کی رخ میده؟ زمانی که به هر حال یک مخالفی، یک جریان باطلی در مقابل جریان حقی پدید بیا، جریان حق مسیر خودش رو بر اساس حق طی کنه، جریان باطل مسیر خودش رو بر اساس اختیار خودش طی بکند و کسانی برگزینند به اختیار خودشون که تابع کدوم یکی از این جریانات هستن. بنابراین این که حضرت فرار بکنه طبیعتاً خلاف اون روش و سنت و تکلیفی است که امام سلام الله علیه داشته. و از اینجا همون نکته دومی هم که اشاره فرمودید کاملا پاسخش روشن میشه که امام که میدونست آخر کار تقییتا ناچار بره از روی اکراه بیعت بکنه، اول کار میکرد. خب خیلی سوال مضحکیه، خیلی شبه مضحکیه این که امیرالمؤمنین اول کار، چون میدونه آخر کار اینها حمله میکنند و به زور میبرند و بیعت میگیرن، پس اول کار بره بیعت بکنند. خب در تاریخ میگن که اگر حکومت ابوبکر باطل بود، علی باید مقاومت میکرد، باید مخالفت میکرد. اینکه اول کار رفته و بیعت کرده، پیداست که مخالفتی نبوده و کاملا قبول داشته این حکومت رو.
درست. پس در واقع خود سوال و شبهه پر از تناقض است.
بله.
خود اون مرتبی تناقضا رو میبینیم که خیلی خوب شما پاسخ دادید. متشکرم از حضرت عالی. در ادامه شبهاتی که باز همین ها مطرح میکنن، یه مسئله رو مطرح کردن که شما تصورتون از خانه های اون زمان، خانه های امروزیه، در و دیوار و اینها داره بسته میشه، در که اون زمان عموما و معمولا خانه ها در نداشته به این صورت، بلکه حالا یه پرده چیزی میزدن، حالا از حسیر، از جنس حسیر یا چوب یا برگای درخت خرما استفاده میکردن و بالاخره اون ساتر بوده.
بله.
در به عنوان مثلا اونطوری نیست که بخواد قفل بشه و این حرفا، حالا لازم باشه آتش بزنن که در برن آدر خراب بشه بتونن بشکنن و وارد اون خونه بشن. این تصور این هست. حالا اشاره داشتید قبلا.
بله.
که ابوبکر در اون قبل از مرگش اعتراف کنه، میگه کاش که و اون در حمله نمی‌کرد، حتی اگر به خاطر جنگ در بسته شده بود.
احسن.
اگر قفل میشه که دیگه پرده که قفل کردن معنی نداره. حالا شما بفرمایید برای ما پاسخ این.
احسنتون. بله، عرض می‌کنم پیشینه این پرسش خب به چند دهه قبل برمیگرده. این شبهه رو مطرح کردن در فضای لبنان توسط برخی مطرح شد. مرحوم جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی انصافا وارد میدان شد و کتاب مأساة الزهرا رو نوشت. عزیزان بیننده اگر با این کتاب آشنا نیستید و آشنا به زبان عربی هستید، خود کتاب رو مأساة الزهرا با همزه و سین از مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در دو جلد، البته ایشون بعد یک تتمه تکمیلی براش با عنوان خلفیات و مأساة الزهرا نوشتن و ترجمه هم شد با عنوان رنجهای زهرا سلام الله علیها، ترجمه شد اون کتاب. ایشون انصافا فکر کنم در همون جلد اول باشد، شاید بیش از 60 صفحه روایت فقط میاره در ارتباط، یکیش همین نکته که حضرت عالی اشاره فرمودید، روایات متعددی که همه حکایت دارد از این که اصلا این حرف مضحکی است که خانه های مدینه در نداشته، خانه های مکه در نداشته. اصلا بحث حدیث سد ابواب رو کی نقل کرده؟ فقط شیعه که نقل نکرده، همه شیعه و اهل سنت همه نقل کردن سد ابواب. اگه باب نبوده پس چی رو بستن؟ درهای خانه های صحابه که به سمت مسجد ساخته بودن و باز می شد، دستور آمد که همه درها رو ببندید به جز در خانه علی و پیامبر صلی الله علیه و آله. و عرض شود که حرف بسیار مضحکی است. روایات متعددی هم مرحوم علامه سید جعفر مرتضی در اونجا میارن از طرق اهل سنت، مثلا در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 118، در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 187، در کتاب وفاء الوفاء سمهودی و اخبار دار المصطفی، وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفی که اصلا درباره مدینه است و مدینه شناسی، جلد 3 صفحه 942، روایت ابو موسی اشعری که انه خرج فی اثر رسول الله صلی الله علیه و آله حتی دخل بئر عریس. ابو موسی اشعری دنبال پیامبر راه میفته تا این محله میرن، جای میرن به نام بئر عریس، بعد حضرت داخل خانه میشه، فکان ابو موسی بوابا له، اون دم در وایستاده بوده، به هر حال افراد میخواستن برن داخل یا اینها، این به هر حال به عنوان دربان و نگهبان بوده. میگه فجلس تو عند الباب، ابو موسی میگه من کنار در نشستم، جلست عند الباب، و باب ها من جرید نخل، حتی جنس در رو هم بیان میکنه، میگه جنسش از جرید نخل شاخه خرما بود. یا مثلا در متون خودمون، در متون شیعه، در تفسیر عیاشی راجع به در خانه از زهرا، حالا یه روایت از متون خودمون از میگم یکی از اهل سنت، حالا اهل سنت رو مقدم میکنم، عزیزان به همین کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری متوفای 276 قرن سوم مراجعه بفرمایید. جریان بیعت گیری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نقل میکند اونجا دارد که وقتی قنفذ رو فرستادن برای اینکه دعوت کند حضرت رو بیاد برای بیعت با ابی بکر، میگه فدق الباب یا دق الباب، دق الباب کردن، در رو زدن و بعد علی علیه السلام آمد در رو باز کرد و به قنفذ گفت که مثلا چه کار داری اینها، یا عمر آمد دق الباب. پس اگر دری نبوده پس چطور چیشی رو زدن که در باز بشه؟ روایتی باز راجع به خانه پیامبر هست که اطلع رجل على النبي من ال، عرض میکنم که تعبیر این هست که کسی آمد از اون شکاف در خانه پیامبر، داخل خانه رو یک مردی نگاه میکرد، من شق الباب، اونجا دارد که اطلع رجل على النبي من الجريد، از این دری که از جنس جرید و شاخه نخل بود از اونجا نگاه میکرد. یا درباره خانه عایشه مرشود که اونجا دارد که خانه عایشه به اصطلاح دارای یک باب بود، یک در بود، چون حجره خود پیامبر درش از دنیا رفتن، یه وقتی هم شاید اینجا عرض کردیم اون حجره دو در داشت، گویا یه در به سمت مسجد، دریم به سمت پشت مسجد خارج مسجد، کان له بابان، دو تا در داشت حجره پیامبر. حجره عایشه میگه که کان به مصراع واحد، در همین وفاء الوفاء سمهودی عرض میکنم که آمده. تو بعضی از نقل ها باز هست که در خانه ها علاوه بر در پرده هم داشته و عرض میکنم که مثل این روایتی که در کتاب شریف کافی هست جلد 1 صفحه 281 و 282 از امام کاظم سلام الله علیه که فرمود قلت لابی عبدالله علیه السلام، امام کاظم از امام صادق از پدر گرامیشون سوال میکنن راجع به وصیت پیامبر قبل از وفاتشون، تا میرسه به اینجا میگه فامر النبی به اخراج من کان فی البیت. اون لحظات آخر عمرشون پیامبر فرمودن که هر کس در خانه است خارج بشه. ما خلا علی، مگر علی علیه السلام با علی باز خلوت بکنه پیامبر. و فاطمه فی ما بین السطر و الباب، فاطمه در اون لحظه بودن در اون حجره اما بین پرده و در، پس پیداست خونه ها هم در داشته هم پرده داشته، مثل الان دیگه گاهی که اگر در باز بشود پرده باشد که داخل خانه کاملا پیدا نشه، بخصوص حجره های پیامبر که درش به سمت مسجد باز میشد. اگر بنا بود که فقط پرده باشه، از میکنم که خب پرده گاهی کنار میرفت، یا فقط در باشد، در گاهی باز میشد، داخل حجره همسران پیامبر بودند و به هر حال مردمان که در مسجد بودند مشاهده میکردند. لذا از این نقل استفاده میشه که هم پرده بوده و هم در بوده اون زمان برای خانه ها. به روایت متعدد مثلا ابوالبختری از امام صادق، امام صادق از پدرش امام باقر، تا میرسه به امیرالمؤمنین که انه کره ان یبیت الرجل فی بیت لیس له باب ولا ستر، کراهت دارد که کسی بخوابد در خانه ای که ندر دارد نپرده. نشون میده پس خانه ها به هر حال هم باب داشتن هم در داشتن هم پرده داشتن، که میگه در خانه که هیچ کدوم از اینها نباشد کراهت داره فرد بخوابه. و همینطور روایت متعدد تعبیر اغلق الباب و حتی بحث قفل کردن قفل درها، عرض میکنم که اینجا در روایاتی تصریح بهش شده. بله، ولذا این روایت با آخرین روایتی که میخوانم همین روایت هست که مسئله قفل مطرح شده، اغلاق باب، همون که شما اشاره فرمودید که ابو بکر میگفت که یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، یا لم افتش بیت فاطمه ولو کانو اغلقو علی الحرب، یا اغلق علی الحرب، ولو حتی اگر برای به اصطلاح جنگ میبستن در خانه را، اغلق به اصطلاح بحث بستن و قفل کردنه، بله چفت انداختن هست، نه فقط بستن در که در بشه راحت باز بشه. و حتی اگر این کار رو میکنه، ای کاش من به اصطلاح داخل این خانه نمیشدم، کشف بیت نمیکردم، دستور نمیدادم که تفتیش بیت بشه. بله، عرض میکنم که در برخی روایات تعبیر اغلاق باب آمده و وجود قفل در خانه ها، که حالا من دیگه به همین مقدار بسنده میکنم.
بله، هم فرمایش از تالی کاملا مشخص میشه. این صحبت ها واقعا هیچ اساسی نداره. واقعا من از شما و بینندگان عذرخواهی میکنم، چون واقعا امروزه دیگه در محافل علمی مسئله تو زمانی بررسی میشه که یه استدلالی، یک بحث قوی باشه که بهش بشه جواب داد. و خب وقتی بیننده ها و حضرت عالی داره میگیریم با یه همچین مسائل ساده ای که طرف واقعا
یاد هم مسئله معروف الغریق و یتشبث بکن به حشیش، فرد غریق به هر از میکنم که چوبکی دست میبرد تا اینکه نجات پیدا کنه، چون که اصل حادثه رو نمیتونن منکر بشن با توجه به وفور شواهد، ناچارن با شبه افکنه های این چنین وارد میدان
بشن. هیچ اساسی نداره. حالا واقعا مثلا نمونه بازی که از مسائلی که اینها مطرح میکنن و مرتب مثلا پخش میکنن، همین بحثی که میگن خب از زهرا سلام الله علیها، من عذرخواهی میکنم از ساحت آقا امام زمان و بینندگان محترم، که میگن حضرت زهرا سلام علیها فرزندش که بالاخره باردار بوده به اون، اسمش رو هم حتی تعیین کردن، اسمش رو محسن گذاشتن. از کجا میدونستن که این فرزند پسر هست؟ واقعا این سوال چه سوالی است که ما چه پاسخی به اینها بگیم؟ واقعا در این حد اینها یعنی فکرشون اینقدر پایین هست و قدرت استدلالی.
بله، خوب من فقط اشاره بکنم به روایات متعددی در طرق اهل سنت است راجع به جناب محسن یا محسن،
نامش رو پیامبر گذاشته،
اصلا تو راجع به همین نکته که حالا درباره این که به اصطلاح محسن رو بعضن گفتن که در طفولیت از دنیا رفت چون درس گرفتن. اگر می‌خواستم واقع ماجرا رو بگم باید می‌گفتن که مثل همون کتاب المعارف ابن قتیبه، المعارف ابن قتیبه که الان اشاره کردم کتاب الامامه و سیاست رو داره از علمای اهل سنت قرن سوم، یه کتاب دیگه هم داره المعارف که الان موجوده، منتها تو المعارف موجود هست کنم که عبارت هست که هلک صغیرن قریب به مضمون، که محسن در کودکی از دنیا رفت. می‌بینیم که مناقب ابن شهرآشوب قرن ششم میگه و فی معارف القتیبی، در کتاب المعارف ابن قتیبه هست که ان محسن فسد من زخم قنفذ الادبی.
لا اله الا
الله. این تعبیر المعارفی که در قرن ششم در دست ابن شهرآشوب هست در مناقب خودش این عبارتو میاره، المعارفی که الان به دست ما رسیده حلک صغیرن و این هاست که در طفولیت محسن از دنیا رفت. عرضم اینجاست که اگر میخواستن خیلی صریح روشن بگن که محسن چگونه از دنیا رفت، خب طبیعتاً یک لوازم پیامدهای داشته که طبیعتاً بعدش هم میگفتن که چه کسی، چنان که اینجا گفته از ضعف قنفذ، درش ضربه‌ای که قنفذ وارد کرد. عرضم اینجاست که جدای از این بحث که حالا بگن که در طفولیت از دنیا رفته یا سقط شده، که خب مثلا شهرستانی در ملل و نهل به نقل از نظام معتزلی جریان سقط رو مطرح میکنه، یا مثلا
به جز متقدمین
بله نظام قرن سومه، بله قرن سومه 220 خورده وفات نظامه، یا مثلا ذهبی درباره ابن ابی دارم که از محدثان و بزرگ اهل سنته میگه این در اواخر عمرش نزد او کسانی این روایات میخوندن چیزی نمیگفت، نشانه به عنوان ذم او مطرح میکنند که بله هجوم به خانه فاطمه صورت گرفت و فاطمه رو زدن، مضروب کردن و فرزندش رو سقط کرد. عرضم اینجاست که چه اونهایی که تصریح کردن چه اونهایی که گفتن محسن در طفولیت از دنیا رو، همه شون گفتن پیامبر اکرم نام این رو گذاشت، نام حسن، حسین و محسن رو به تبع نامهای فرزندان جناب هارون، شبر و شبیر و مشبر، که عرض میکنم که این سنامی که سه پسری که برای جناب هارون بود، منزلت هارون نسبت به موسی، منزلت علی علیه السلام نسبت به پیامبر، مثل منزلت هارون نسبت به موسی اتفاقا در فرزندانشان پیداست که مشترک بودن، اونم سه پسر داشته، شبیه نامهای اونها رو پیامبر برای فرزندان امیرالمؤمنین میگذارد. و در هر نوبت روایتی که در مستدرک حاکم نیشابوری و سندش هم تصحیح کردن، هم ذهبی هم خود حاکم گفتن سندش صحیحه، جلد سوم صفحه 180 از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکند که هر بار پس از ولادت فرزندان پسران فاطمه سلام الله علیها ما خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله میرسیدیم تا نام اونها رو پیامبر مشخص کنه. طبیعی هم همینه دیگه، احترام هم همین رو اقتضا میکند، حرمت پیامبر این رو اقتضا میکنه، یه خدمت پیامبر میرسید نام رو انتخاب میکرد و پیامبر هم پسران فاطمه رو حسن و حسین و محسن نامید، شبیه به تبع فرزندان جناب هارون که به هر حال نام نهاده بود. متعدد روایاتی که در این باره آمده در متون شیعه و اهل سنت، بنابراین وقتی به اخبار پیامبر اکرم که ای فاطمه تو صاحب فرزند پسری خواهی شد، نام او رو این چنین بگذار، قبل از ولادت پیامبر این رو فرموده، بنابراین این شبه هم یک شبهه پوچ تو خالی مضحکی است که به هر حال همونطور که عرض کردم جز یک غریق متشبث به کل حشیش چنین شبهه رو مطرح
نمی‌کنه. بله بله، مسائل دیگه هم هست که شما در برنامه قبل هم اشاره فرمودید، قبل از این برنامه‌ای که داشتیم لابلای سوالاتی که مطرح کردیم، یکی از این بحث‌ها باز اینها مطرح میکنن، میگن که خب حضرت زهرا سلام الله علیها که واقعا اینا سخت گفتنش و اینها باید خود فکر کنن در این مبحث، ولی خب مطرح میکنن ما مجبور خدمت شما ارائه کنیم که اشاره میکنن خب حضرت زهرا که بالاخره باردار بوده و تازه اون اتفاق براش افتاده، چگونه به روایتی که اهل بیت و شیعیان معتقد هستن بر اون که سوار بر مرکب میشد و هر شب در خانه انصار میرفت، امیران میبرد ایشون رو و از اونها اعتراف میگرفت به بحث بیعت و بحث قدیر و بحث امامت حضرت و این مباحث که بیان شهادت بدن و این مباحثی که مطرح شده. اینها ادعا میکنن که چگونه این اتفاق میفته برای یک زنی که این اتفاق براش افتاده باشه. اگه اجازه که میان برنامه ببینیم بعد از میان برنامه انشاءالله پاسخ رو از حضرت عالی بشنویم و انشاءالله در خدمت شما بینندگان باشیم. منتظر ما باشید یک میان برنامه ببینیم، بعد از میان برنامه انشاءالله پل ارتباطی برقرار هست و شما میتونید تماس بگیرید با خودتون و سوالاتتون مطرح کنید. برمیگردیم خدمتتون.
پاشو اینجوری منو نده عذاب کله میری بری از پیشم میشم خون خراب کله میری بین این همه سلام بی جواب کله یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میمیره حرف رفتن یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی آسمون برا میکشی منو با عشق بی صدا سر تو بگیر بالا جون علی بمیرم پاشو اینجوری منو نده عذاب کله بین از پیشم میشم خون خراب کله میری فاطمه جان بین این همه سلام بی جواب کله میری پاشو اینجوری منو نده عذاب کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی نمیره حرف رفتن زنگ صورتت شده سرخ و کبود از علی دل بریدی اما خانومم رفیق نیمه را شدی قراری نمیشه یه کمی حرف بزن علی نمیده حرف رفتن نزن علی نمیده حرف رفتن
عرض سلام و جدت خدمت شما عزیزان بیننده همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و در ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها این ایام رو مجددا خدمت شما عرض تسلیت داریم با برنامه آینه تاریخ در خدمت جناب دکتر جباری هستیم همچنان و سوالاتی رو مطرح میکنیم به خصوص در این مصیبت بزرگ که این روزها سال روز یاد آوردن اون مصیبت هست پل ارتباطی برقرار هست میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید جناب آقای دکتر جباری انشاءالله پاسخگو خواهند بود استاد خسته نباشید
خواهش میکنم
ما قبل از میان برنامه سوالی رو مطرح کردیم خدمت شما در این خصوص که بالاخره اینها در رسانه ها همچه چیزی رو میگن که شیعیان مدعیان در اون واقعه و اون هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها سقط جنین کرده و پهلویش شکسته سلام الله علیه هست. از طرف دیگر مدعیان که خب امیرالمومنین هر شب حضرت زهرا بر مرکب می‌برده در خانه انصار و از اونها شهادت می‌گرفته بر بحث اینکه پیامبر گفته وصی من امام بعد از من خلیفه و همه اینها رو شهادت و بیاید اونجا از من دفاع کنید و این بحث ها میگه این دوتا قابل جمع نیست، چگونه است قضیه؟
بله، من یادم میاد که در همین برنامه وقتی مفصل اشاره کردیم به این نکته که هرچند خب در محافل شیعی مجالس و مادهان و محترم و سخنرانان بر اساس یک تصور تاریخی نکته رو مطرح میکنن که هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها بلافاصله بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله صورت گرفت و اون حضرت مظلوم و مصدوم شد. عرض کردم که دیدگاه دقیق تر دیگری وجود دارد و اون این که نه، فاصله بوده بین هجوم به بیت فاطمه و رحلت پیامبر اکرم، چیزی قریب به 50 روز فاصله بود. بله، بنابر این که مثلا بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر هجوم صورت گرفته باشد، خب ممکنه این سوال مطرح بشه که فاطمه وقتی مظلوم شد و مصدوم و سخت جنین کرد و اینها تریح الفراش شد، بستری شد در منزل، چگونه از بکنم که استبعاد ممکن اینجا بشه. اما وقتی که اون شواهد رو در نظر میگیریم و میبینیم که هجوم متأخر بوده، طبیعتاً این اشکال هم خود به خود مندفع میشه. چرا؟ به جهت اینکه اون شبهایی که امیرالمؤمنین فاطمه رو ابتدا به در خانه بدریون چند روز اول، چند شب اول بعد از رحلت پیامبر، در نقل سلیم ابن قیس از جناب سلمان دارد که در خانه بدریون از اصحاب پیامبر، یعنی اون اصحاب با سابقه، کسانی که در بدر حضور داشتن، اینها رو ابتدا رفتن در خانه شون و در مرحله بعد در خانه عامه المهاجرین و الانصار رفتن. عرض کنم که خب شواهد داله بر این که متأخر بوده حجم به بیت، خب چند بود که ما اشاره کردیم، الان فقط سریع عرض میکنم. مثلا این که در روایاتی دارد فاطمه سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر مستمرن میرفتن برای زیارت قبور شهدای احد با اون فاصله 4-5 کیلومتری، این نشون میده پس هنوز هجوم صورت نگرفته. یا همین که برای 10 روز بعد از رحلت پیامبر برای خطبه خانی، خطبه فدکیه به مسجد آمدن، در اونجا توصیفی که از راه رفتن حضرت هست، توصیف راه رفتن عادی است. ما تخرم و مشیتها من مشیت رسول الله، راه رفتنش مثل راه رفتن پیامبر بود. اونجا هیچ بحث این ندارد که از زیر بغل حضرت گرفته باشند اینها. در خود خطبه فدکیه حضرت اشاره ای نمی کنند به بحث هجوم به بیت. و ارشاد که همین در اصلا خود همین نکته که در خانه مهاجر انصار و حضرت چندین شب میرن، خودش باز از شواهد است که هنوز هجوم صورت نگرفته. امایی که ما داریم اینجا همینه که ما بحث این آیون وهابی سعی میکنه از این قصه نتیجه بگیرن پس هجومی صورت نگرفته. اما اونچه که ما عرض میکنیم است که اینها شاهد است که هجوم متأخرن صورت گرفته، تأخیر هجوم. و از شاهد که اون روایت برایدت ابن حسیب اسلمی که پرچمدار سپاه اسامه بود و سپاه اسامه بعد از رحلت پیامبر توسط ابوبکر اعزام شد، بیش از 40 روز رفت و برگشتشون طول کشید. برایده برگشت و سوال کرد که آیا علی بیعت کرده؟ گفتن نه. گفت منم بیعت نمی کنم تا علی بیعت نکنه. قومش هم گفتن تا برایده بیعت نکند ما بیعت نمی کنیم. پس پیداست که هنوز هجوم صورت نگرفته. و از کنم که به روایت امام باقر سلام الله علیه که آغاز بیماری فاطمه بعد از 50 شب از رحلت پیامبر بود. بیماری که خب طبیعتاً ناشی از همین هجوم بود طبق روایات، تصریح روایات. و روایت امام صادق سلام الله علیه که در دلائل الامامه منصوب به طبری در اونجا آمده که حضرت فرمود که به اصطلاح وفات فاطمه، شهادت فاطمه ناشی از ضربه بود که قنفذ عدوی که میگیم یعنی قبیله بنو عدی، قبیله عمر، با عمر برحال از یک قبیله بودن، قنفذ عدوی ضربه که به نعل سیف غلاف شمشیر به پهلوی فاطمه سلام الله علیها زد و مرضت من ذالک مرضن شدیدا، از این ضربه مرض به بیماری شدیدی پیدا کرد که منجر به شهادت فاطمه سلام الله علیها شد. و در روایت که امام تاریخ شهادت هم بیان میکنه در سوم جمادی الثانی فاطمه سلام الله علیها به شهادت رسید. بنابراین وقتی که توجه کنیم به شواهد دال بر تأخیر در هجوم حدود 50 روز، طبیعتاً اشکال خود به خود برداشته میشه و مندفع میشه. بله.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جباری عزیز. خب سوالات رو ما اگر یک سوال دیگر از جلسات قبل هم داشتیم، در خصوص اذان سوال شده.
بله.
که اذان اهل سنت با اذان شیعه مقدار تفاوت داره. شیعیان در اذانشون حیا علی خیر عمل دارن، ولی اهل سنت در اذانشون این فراز رو ندارن.
بله.
و در نماز صبح از صلات خیر من نومه. این رو پرسیدن که قضیه چی هست و به کجا برمیگرده و علتش چی هست.
بله، این یکی از بدعت‌هایی است که متاسفانه از زمان خلیفه دوم در اذان مسلمان‌ها داخل شد و خب اهل بیت از جمله خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه خیلی در صدد بود، امیرالمؤمنین در دوران خلافت کوتاهشون، که با این بدعت مقابله بکند، اما متاسفانه موفق نشد. یعنی به هر حال جامعه عادت کرده بودن بر این بدعت ها در زمان بخصوص خلیفه دوم. یه وقتی هم در اینجا ما اشاره کردیم به اون خطبه امیرالمؤمنین، خطبه بدعت ها که در جلد 8 کتاب شریف کافی مرحوم کلینی نقل میکند، حضرت 27 گونه بدعت رو از زمان خلفای سگانه در اونجا ذکر میکنند و اینکه مردم خوب گرفتن، عادت کردن به این بدعت ها و اینها رو جزء سنت تصور میکنند. از حضرت دوچار دشواری بود در مقابله با اینها. در یکی از اون موارد حضرت به بدعت های راجب اذان و نماز و اینها اشاره میکنه. بله، بدعت در اذان همونطور که فرمودید توسط عمر صورت گرفت و حی علی خیر العمل رو از اذان حذف کرد. در متون ما از منابع کهن کتاب الایضاح فضل ابن شازن، فضل ابن شازن از اصحاب امام عسکری امام هادی علیه السلام، شخصیت بزرگواری بوده، در صفحه 202 اونجا اشاره به این نکته میکند. در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد 2 صفحه 368 اشاره به این مسئله کرده. مرحوم علامه امینی شواهدش رو در جلد 6 الغدیر صفحه 301 آورده. بیان مرحوم فضل ابن شازان صحابی جلیل القدر امام عسکری به امام هادی علیه السلام جالب هست. من درباره حی علی خیر العمل و الصلات خیر من النوم درباره هر دو داره این رو اشاره میکنم. و بعد اینکه الصلات خیر من النوم چگونه و چرا توسط عمر آورده شد، از متون اهل سنت از موطأ مالک روایتی رو عرض میکنم. در واقع به رخ اهل سنت معاصر خودش میکشه فضل ابن شازان. دوره حیاتش نیمه اول قرن سوم هجری است و اواسط قرن سوم از دنیا رفته. میگه ذکر الاذان و رویتم عن ابی یوسف القاضی، شما خودتون نقل کردید، به عامه اهل سنت میگه، میگه شما نقل کردید از ابو یوسف قاضی، رواه محمد ابن الحسن عن اصحابه و عن ابی حنیفه، و از ابو حنیفه هم نقل شده. قالوا کان الاذان على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و على عهد ابی بکر، اذان در دوره پیامبر، در دوره ابو بکر، و صدرن من خلافت عمر، دوره از خلافت عمر، ینادا فیه حی علی خیر العمل، در اذان حی علی خیر العمل گفته می شد. فقال عمر ابن الخطاب انی اخاف ان یتکل الناس علی الصلاة الا قیل حی علی خیر العمل و یدع الجهاد جهاد. عمر گفت که من می ترسم مردم اعتماد و برن به سراغ مشغول به نماز بشن، از جهاد وا بمونن، خیال کنم بهترین عمل نمازه، دیگه سراغ جهاد نرن. انگار که فقط مثلا زمان عمر زمان جهاد بود، زمان پیامبر نبوده. پیامبر مگه کم جهاد کرد؟ اگه کسی بنا بود که حی علی خیر العمل رو حذف بکنن نگه مردم دچار این شبهه بشون، خب پیامبر بعد اینا چی میکرد؟ بله. فامر ان یطرح من الاذان حی علی خیر العمل، عمر دستور داد که این از اذان حذف بشه. و صار عندهم طرحه اياها سنتا، این که عمر حذف کرد تبدیل به یک سنتی شد، کم کم مردم خیال کردن که این سنته. و صارت السنه ما قال عمر، اون چه که عمر گفت رو سنت پنداشتن، خلافا لما کان علیه رسول الله صلی الله علیه و آله، برخلاف رویه پیامبر. فلما اتبعت الشیعه امر رسول الله، حالا شیعه که حی علی خیر العمل میگه تبعیت از پیامبر دارد، اما شما میاید فسارو عندكم مبتدعين، شیعه را اهل بدعت مینامید. حالا ببینید اهل بدعت شما، ولی شما هستید یا شیعه است؟ اهل بدعت اون است که میاد بر خلاف سنت پیامبر چیزی رو وارد در دین میکنه. و سرتم انتم اصحاب السنه، خودتون اصحاب سنت اهل سنت مینامید، و زعمتم ان رأی عمر فی هذا افضل من رأی رسول الله، خیال میکنید دیدگاه عمر، رأی عمر از رأی پیامبر افضل هست. و الله یسائلکم، خداوند از شما بازخواست خواهد کرد، سوال خواهد کرد نسبت به این امور که انجام داده ان هذا. و قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و المؤذنون یؤذنون بها، پیامبر از دنیا رفت، مؤذن ها حیرا خیر العمل رو میگفتن. و فی زمن ابی بکر و صدرا من زمن عمر. خب تا اینجا میگه که این قصه حیرا خیر العمل، شما میگه بدتر از این عمل کردید. و قد رأیناکم صنعتم اکثر مما انکرتم و اعجب ان منکم من یقول فی اذان الفجر و الاشاء الاخره بین الاذان و الاقامه بعد حی علی الفلاح الصلاه خیر من النوم. پیداست که در نماز عشا هم، در اذان عشا هم این رو میگفتن. حالا امروزه خیلی مرسوم نیست، امروز در اذان صبح میگن، اما فضل بن شاهزاد میگه بله، هم نماز عشا و هم اذان صبح، الان در اذان صبح میگن. میگید که عرض میکنم
بالاخره نماز از خواب بهتره،
ها؟ از صلات و خیر من النوم، نماز از خواب بهتره.
عجب.
و منکم من لا یقول ذلك ولا ينكر بعضكم على بعض، بعضی از شما نمیگید و اونایی که نمیگید بر اونایی که میگن انکارم نمیکنن که باید نهی از منکر بکنن. بالاخره با هم سر سفره نشستید و میخورید، بعضی میخورید بعضی نمیخورید، بالاخره از این. و نسبتم الشیعه حين تبعوا رسول الله صلی الله علیه و آله الى الخلاف والبدعه، وقت میاد شیعه رو متهم به بدعت میکنه. و تسمیتم بالجماعه و اهل سنت، خودتون اهل سنت و جماعت مینامید. حين اجمعتم على خلاف رسول الله صلی الله علیه و آله، که شما در حالی که اومدید بر خلاف رسول خدا دارید مسیر رو طی میکنید. این در ارتباط با سخن فضل بن شاهزاد، اما از اهل سنت این روایت رو در موطأ مالک ابن انس، از مالک ابن انس رو میشناسید، امام مالکی ها معاصر دوره امام صادق و از صاحب کتاب الموطأ که از کهن‌ترین منابع حدیثی فقهی اهل سنت، در جلد یک صفحه 72 از مالک نقل میکند که انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر ابن الخطاب. مالک میگفت من شنیدم که مؤذن اومد پیش عمر ابن خطاب، یؤذنه لصلاة الصبح، از میکنم که او رو اعلام کرد به او
اذان صبح
و سرد نماز صبح رو اعلام کرد به او، از میکنم فوجده نائما، یا یؤذنه یا اذنه، فوجده نائما، دید که او خابیده. فقال الصلاة خیر من النوم، این مؤذنه برگشت به عمر گفت که وقتی خابیده این جمله رو گفت، الصلاة خیر من النوم، بلند شو نماز از خواب بهتره. عمرم خوشش اومد، فامره عمر ان یجعلها فی نداء الصبح، و بعد از این رو در نداء صبح، در اذان صبح این رو مطرح کن. یعنی تشریعات استحسانی من درآوردی این که بله به هر حال این چون من خوش اومده این رو بگی، پس برو داخل اذان بکن. دینی که اینطور درست بشه و بر اساس خواست نفسانی و شخصی به هر حال یک خلیفه درست بشه، این خدا میدونه که سر از کجا در میاره. این اسمش اگه بدعت نیست پس چی هست؟ یعنی بدعت اون است که ادخال ما لیس من الدین فی الدین و کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار.
خیلی متشکرم جناب دکتر جباری. می‌دونم که این بیننده‌های عزیزی که این سوال رو مطرح کردن در جلسه گذشته مطرح شده بود، پاسخ خودشون رو گرفته باشن. خب من بازم بگم پل ارتباطی برقرار است، می‌تونید سوالات رو از طریق پیامک حتی برای ما بفرستید، ما خدمت استاد عرضه کنیم. خب استاد برگردیم به سوالات خودمون. یکی از باز همین مباحثی که در رسانه‌های وهابی مطرح شده در پی همون مباحثی که مطرح کرده بودن، میگن که خب شیعیان میگن خواه حضرت زهرا سلام علیها تازه سقط جنین کرده و پهلوی شکسته و سینه سوخته از اون وقایع چقدر میگه قدرت داشته که در اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام رو گرفتن دارن میکشن خودش رو به کمربند امیرالمومنین نگه داشته تا او رو نبرن. میگه چقدر زور داره یه همچین بانوی که حالا مریض باشه و این گونه ضعف شدیدن متحمل شده.
بله اینم از هم مواردی است که گاهی دم مطرح میکنن و به تعبیر ما پیازداغش رو سر میکنن زیاد کنن. با این تعبیر دیدم که مطرح میکنن که بله، مگر به اصطلاح فاطمه یک زنی که میگید مضروب شده، در باز شده، خورده در حال سخت جنین هست و از اون کلام که صدمات هنگام ورود جمعیت به خانه خورده، اون وقت موقع خروج دست میبره به در علی رو میبرن، کمربند علی رو میگیره و عرض کنم که مانع میشه و اونا علی رو میکشن، اینم از این طرف میکشه و چگونه چقدر مثلا زور داره، در حالی که قصه به هیچ وجه اینچنین نبوده، اینها داره اینچنین تحمیل میکنن بر تاریخ. قضیه
رو اینا میسازن.
میسازن. کجا در کدوم نقل دارد که فاطمه دست به کمربند علی گره، فاطمه از طرفی میکشید، اونها از طرفی علی رو میکشیدن. اصلا شکل قضیه این طبیعتا اینطوره دیگه، خانه ایست، دری داره، در نیم سوخته ای، هیزم آوردن، در رو سوزاندن و بعد با لگد در رو باز کردن. فاطمه ای که اصلا فکر نمی کرد که یک چنین جسارتی توسط اونها به خصوص رهبرشون خلیفه دوم صورت بگیره و این در با لگد باز بشه و وارد خانه بشن بی اذن با این جسارت وارد خانه فاطمه بشن. خب طبیعتا فاطمه در اینجا موقع رفتن مصدوم شده و عرض شود که یک صدمه اینجا خورده که در فشار آورده به شکم مبارک حضرت و برحال در آستانه سقط قرار گرفته و رفتن داخل خانه. خب همون توصیفی که جلسه قبلم کردم که این طور نبود که امیرالمؤمنین بایستی تماشا بکند، یقه عمر رو گرفت، او رو زد به زمین، اخذ به تلابی به عمر فسرعه، زدش به زمین و بعد گفت که اگر اون پیمانی که بین من و رسول خدا بسته شده نبود، که من عهد بستم، پیامبر عهد گرفت از من که برای حفظ دین در صورتی دست به شمشیر ببر که اعوان و انصار و یاران داشته باشی و الا اگر یار نداشته باشی، زمین فراهم نباشد، صبر کن تا به هر حال فضا برای تو آماده بشه.
این همون است که امیرالمومنین میرفت از انصار
کمک میگرفت و اینها
افرادی که
بله که متاسفانه
کمک میگیره که
بله کمک نیامد،
پیامبر رو عمل
بله شبهای متمادی حضرت رفتند و جز معدودی اجابت نکردند. چون چنین بود و حمله بعد از این قصه چون صورت گرفت، حضرت دید که به هر حال یار نداره و این رو وقتی عمر رو به زمین زده بود مطرح فرمود و بعد به هر حال وقتی اینو فهمیدن عمر فریاد زد و کمک خواست و آمدن به اونا که همراهش بودن به کمک او و اونو از زیر دست امیرالمؤمنین خلاص کردن و بعد رفتن سراغ امیرالمؤمنین و اون حضرت رو کشاندن به سمت مسجد. بله هنگام خروج اونها هم فاطمه صدمه دیده، چرا؟ بله خواست حضرت فاطمه مانع بشه، اما نه به این شکلی که اینها از کن پیازداغش رو زیاد میکنن که فاطمه از طرفی میکشه اونها از طرفی، نه فاطمه در حد این که بره و مانع بشه، چون به هر حال خوف این بود که
دختر پیامبر، بلکه اونا
بله هم از این جهت هم از اینکه به صورت طبیعی و عادی و عاطفی و احساسی فاطمه نگران حال شوهرشه، با این وضع دارن به مسجد میبرن و کسانی که هیچ ابایی از قتل علی ندارند و طبیعی است اینجا بره به دفاع از امیرالمؤمنین، اینجا طبیعتا فاطمه حالا بر کیفیت رفته برای ممانعت از اینها، اونجا ضربه قنفذ هست، شلاق خلیفه دوم هست، ضربه صوت عمر شلاق او هست و نعل سیف قنفذ که روایت امام صادق رو اشاره کردم، با اون نعل سیف با اون غلاف شمشیر ضربه زد به پهلوی فاطمه سلام الله علیها که این هم مؤثر شد، تشدید کرد در واقع، سبب سقط فرزند فاطمه سلام الله علیها شد و اون اثر شلاق هم بر بازوی فاطمه تا لحظه شهادت فاطمه بود که امیرالمؤمنین هنگام غسل دادن متوجه این که دملج این ورمی که بر بازوی فاطمه مانده بود، تو فاصله 30-40 روز که 40 روز فاصله است بین هجوم به بیت و شهادت که شهادت زهرا سلام الله علیها، این پیدا اثر بر روی بازوی فاطمه مانده تا این مدت و عرض کنم که بعد بردن ازتو بیرون. بنابراین این چنین نیست که گاهی ترسیم میکنن برای اینکه مدت به حالت تمسخر بکشن مسئله رو. فاطمه فقط در صدد ممانعت از بردن علی علیه السلام بود، نه اینکه به اون توصیفی که اشاره فرمودید.
درست. خیلی متشکرم جناب دکتر از این سه صدری که دارید و حوصله‌ای که به خرج می‌دارید در پاسخ سوالات من. حقیقتش بعضی وقتا این سوال رو مطرح می‌کنم خودم سخت برام مطرح کردنش، عذرخواهی می‌کنم اگه وقتی تغییر حالی در بنده می‌بینید یا بینندگان عذرخواهی می‌کنم. خب سوالی مطرح شده احتمالا در پی مباحث هفته گذشته که در مورد اموالی که به ارث رسید به حضرت زهرا سلام علیها که بحث فدک رو هم داشتیم در جلسه قبل، سوالی مطرح شده که اموال و درآمد سالیانه فدک چقدر بوده؟
بله اینجا خوبه عبارتی رو از جناب سید ابن طاووس که ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها، عالم بزرگ عارف بزرگ شیعی مرحوم سید ابن طاووس صاحب آثار متعدد از علمای قرن هفتم ما، خب در جلالت قدرش هیچ کسی تردید ندارد، ایشون کتابی دارد با عنوان کشف المحجه لثمرات المحجه، در واقع این کتاب رو با عنوان یک وصیت نامه، نصیحت نامه برای موعظه نامه برای فرزندش، کشف المحجه شناساندن باز کردن راه لثمرات المحجه برای میوه دل، منظور فرزندش هست.
درسته.
اونجا هست در عبارتی صفحه 124 کشف المحجه ایشون این تعبیر رو دارد که وقد وهب جدک محمد صلی الله علیه و آله، به این فرزند که جد تو خب سید بودن دیگه اینها، جدت محمد صلی الله علیه و آله امک فاطمه، بخشید جدت پیامبر به مادرت فاطمه صلوات الله علیها فدکن و العوالی من جمله مواهبه، فدک رو و عوالی رو، عوالی مناطقی از شمال مدینه بود که به دست پیامبر رسیده بود و طبعا به ارث هفته قبل اشاره کردیم به اینها به فاطمه رسید و مجموعه مواریثی که غیر از فدک، فدک اصلا در زمان حیات پیامبر داده شده بود و اینجا هم تعبیر وهب راجع به عوالی هست، این زمین ها پیداست که اینا از مقوله ارث نبود که دست پیامبر باشه بعد به ارث برسه، بلکه جزء هبه پیامبر به فاطمه بود. و کان دخل و حافی روایت شیخ عبدالله ابن حماد الانصاری 24000 دینار فی کل سنه، در این روایت این عبدالله ابن حماد هر سال 24000 دینار درآمد فدک بود، بعد 24000 دینار یا 24000 سکه طلا. و فی روایت غیره 70000 دینار، در یک روایت دیگر 70000 دینار. خب درآمد خوبی بوده، اما شاید هفته قبلم اشاره کردم که قبل از دادن فدک اون سه ساله، سال هفتم تا دهم و ما قبل اون و بعد اون در زندگی، سطح زندگی فاطمه و علی تغییری ایجاد نشد با این درآمد، ایشون اشاره میکنه و عرض میکنم که وهیه و زوجها المعظم فاطمه و همسر بزرگوارش و الواهب الاعظم من اعظم الزهاد و الابرار، در حالی که یک چنین درآمدی داشتن از بزرگترین زاهدان و نیکان بودن. این به هر حال این گزارش
است که امیده که چه درآمدی و چگونه خرج شده در راه،
بله درآمد در واقع در مسیر به هر حال اطعام مستمندانی که در مدینه بودن.
خیلی متشکرم استاد، از شما عذرخواهی میکنم که وقتمون به پایان رسید و دیگه بیش از این نمیتونیم در این برنامه خدمت شما باشیم و سوالات هست مطرح کنیم، ان شاءالله در جلسات بعد هم مطرح خواهیم کرد و قطعا این سیره بر خود قرآن کریم هم بگید امون الطعام لحبه مسکین و یتیم و اسیرات، از مال خودشون از طعام خودشون بخشیدن، قرآن هم شهادت داده بر این قضیه، اموال که دیگه چیزی نیست برای اهل بیت علیهم السلام. متشکرم استاد از این وقتی که گذاشتید و این مباحثی که ارائه فرمودید، انشاءالله که خداوند این اعمال رو از حضرت عالی و همه عزیزان ما در شبکه جهانی حضرت والی است بپذیره و جزء صالح اعمال قرار بده. از شما تشکر میکنم، از همه شما عزیزان تشکر میکنم که بیننده برنامه خودتون بودید و سوالاتتون مطرح کردید، انشاءالله در برنامه‌های بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. اللهم عجل لوليك الفرج. خداحافظ.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.
توی که دلا اسیرته.